با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در رده‌بندی تازه مسئولیت قاتلان خبرنگاران، افغانستان پس از سودان جنوبی در جایگاه ششم قرار گرفته. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ در این رده‌بندی هایتی و اسرائیل را در جایگاه اول و دوم قرار داده. کشورهایی که در آنجا خبرنگاران کشته می شوند اما قاتلان از مجازات مسئولند. این کمیته می گوید که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. این کمیته در رده‌بندی درباره معافیت قاتلان خبرنگاران در جهان گفته که گروه داعش مسئولیت 13 مورد قتل را در افغانستان بر عهده گرفته. بر اساس گزارش، بیشترین قتل‌ها در سال 2018 رخ دادند. به ویژه در اول ماه می 2018 دو حمله انتحاری در کابل باعث کشته شدن 25 نفر از جمله 9 خبرنگار شد. در میان قربانیان این حمله سه خبرنگار رادیو آزادی، سباون کاکر، عبادالله انانزای و فرشته محرم درانی هم شامل بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو حمله را پذیرفته بود. ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل از جامعه جهانی خواسته است که اپارتاید جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او روز گذشته در ایکس یا تویتر سابق نوشت که در دیدارش با اعضای پارلمان بریتانیا خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر جنایاتشان علیه زنان افغان شده است و گفته ملاله از حکومت بریتانیا انتظار دارد که این موضوع را از طریق اقدامات جدی پیگیری کند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت به دلیل وضع محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. دختران در افغانستان هنوز هم قادر به ادامه آموزش فراتر از صنف ششم نیستند و دروازه‌های پنتون‌ها همچنان برای دانشجویان دختر مسدود ماندند. جنبش زنان برای صلح و آزادی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان استقبال کرده. در این گزارش که دوشنبه گذشته نشر شد، به نقل از منابع آمده که زنان در زندان‌های طالبان با آزار، اذیت جنسی و تجاوز مواجه می‌شوند. این جنبش می‌گوید که گزارش بنت جنایت را افشا می‌کند که نه تنها نقض قوانین بین‌المللی بلکه زیر پا کردن اصول اسلامی، انسانی و اخلاقی است. این جنبش از برخی نهادهای بین المللی خواسته که ادامه تخلفات این چنینی طالبان را پاسخگو قرار بدهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را یک فرد عقده‌ای خوانده و گفته که گزارش نیز به دلیل همین عقده نوشته شده است. طالبان سفر آقای بنت به افغانستان را هم ممنوع اعلام کردند. یونان خواستار سیاست‌های سختگیرانه سوی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران شده. این درخواست در حال مطرح می‌شود که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه بار دیگر شمار پناهجویان که به اروپا به ویژه یونان سفر می‌کنند افزایش یافته است. نیکوس پانا گیوتوپولوس، وزیر مهاجرت یونان، روز گذشته گفت که با دو برابر شدن شمار پناهجویان که از پاییز گذشته به یونان می آیند، حکومت در جزایر رودوس و کریت در حال بررسی ساخت مراکز بازداشت است. او گفت که پیش بینی می شود که شمار پناهجویان تا پایان امسال به 50,000 نفر برسد. یک محکمه در روسیه یک زن اوکراینی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات در مورد تحرکات نیروهای روسی برای اردوی اوکراین به 11 سال زندان محکوم کرد. روسیه از زمانی که عملیات نظامی خود را در اوکراین در 2022 آغاز کرد، شمار زیادی را به اتهام جاسوسی برای اوکراین و مجازات طولانی مدت محکوم کرده. محکمه در منطقه بلگرود نزدیک به مرز اوکراین این زن را که نامش ذکر نشده روز گذشته مجرم شناخت. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته هشدار داد که اگر شهروندان سوریه مقیم لبنان به دلیل جنگ میان اسرائیل و لبنان به کشورشان بازگردند، و فشارهای مختلف مواجه خواهند شد. از حدود یک ماه پیش که جنگ میان اسرائیل و لبنان آغاز شده، 355,000 شهروند سوریه مجبور به برگشت به کشورشان شدند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته که شهروندان سوریه به ویژه مردانی که ناچار به ترک لبنان شدند با خطر بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای نامناسب سوی مقامات سوری روبرو هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برخی از مؤسسات ماینپاکی در افغانستان میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت، تمویل فعالیت های ماینپاکی در این کشور 70% کاهش یافته. این در حال است که در افغانستان هنوز صدها هزار کیلومتر مربع ساحت با ماین ها و مهمات منفجر نشده گفته می شود که باقی مانده است. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا گفته که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان با تعدید ماین ها و سایر مهمات منفجر نشده روبرو هستند. جزئیات بیشتر فایز ابراهیمی داره.
در حالی که میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر مستقیم و غیر مستقیم ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو هستند، تمویل برنامه‌های ماین پاکی در این کشور نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است. برخی از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان می‌گویند که دلیل اصلی این کاهش در تمویل مالی این برنامه‌ها تغییر سیاست و رفتارهای جامعه جهانی نسبت به افغانستان پس از تحولات سیاسی جدید است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه MDC در صحبت با رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت‌های ماین پاکی جان میلیون‌ها تن را با خطر روبرو می‌سازد.
فعلا پروگرام ماین پاکی افغانستان با مشکلات مالی شدید مواجه است و این مشکل وقتی که تغییرات سیاسی در افغانستان آمد، بعد از او دونرها یا کشورهای تمویل کننده پروگرام علاقه خود نسبت به فعالیت‌های بشری در افغانستان کمتر ساختند و پروگرام ماین پاکی در حدود 70% پرسنلش در خانه نشست و فعلا 3000 نفر کار میکنند.
گزارش ها نشان می دهد که تاکنون کمک های مالی به برنامه های ماین پاکی در افغانستان توسط سازمان ملل متحد صورت می گرفت. مؤسسه MDC گفته است که انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده هر ماه بیش از 70 نفر در افغانستان را با خطر مرگ روبرو می سازد. تاج محمد باشنده ولسوالی کوهصافی ولایت پروان می گوید که پسر 12 سالش قربانی انفجار ماین شده است.
در نتیجه انفجار ماین پسرم شهید شد. در روز 21 ماه رمضان بود که پسرم همراه با کودک دیگر از قریه به کوه برای چوپانی رفته بود. در آنجا ماین زیاد است. آنها از روی نادانی این ماین را برداشته بودند و به گمانم با سنگ به آن کوبیده بودند که منفجر شده بود. کودک دیگر در فاصله حدود 5 متری از او قرار داشت که زخمی شد.
پیشتر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تاریخ 21 جولای در صفحه اکس خود نوشته بود که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان به گونه با خطر دوامدار و زیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو اند. اوچا در سال جاری میلادی از کمبود کمک‌ها برای قربانیان انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده و همچنین برای خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان خبر داده است. اوچا اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جون 2024 انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان سبب مرگ و زخمی شدن 292 غیر نظامی که 88% از آنان کودکان هستند شده است. این اداره می گوید که ولایت کابل، هرات، نینگرهار، غزنی و کندهار آسیب پذیرترین مناطق به دلیل وجود ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده‌اند. این در حال است که هر از گاهی از ولایات مختلف افغانستان گزارش‌هایی از تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده به گوش می‌رسد. هرچند از شدت جنگ‌ها در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده از جنگ ها به ویژه از زمان اشغال روس ها و ماین های جابجا شده طی 20 سال گذشته همچنان باقی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که برخی از مقامات ایالات متحده آمریکا با مقام های مصر و اسرائیل در رابطه با بحران جاری در شرق میانه قرار است گفتگو کنند. در این حال فرانسه حمله بر غزه که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن به شمول کودکان شده را محکوم کرده. از سوی دیگر اسرائیل از مردم چند روستا در جنوب لبنان خواسته تا مناطقشان را ترک کنند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
مقامات آمریکایی به شمول ویلیام برونز مسئول اداره استخبارات مرکزی آمریکا امروز پنجشنبه به مصر و اسرائیل سفر می‌کنند. در این هیئت آمریکا برت مک‌گورک نماینده ویژه کاخ سفید در ائتلاف جهانی علیه داعش و آموز هوخشتاین هماهنگ کننده ویژه کاخ سفید در امور امنیت زیرساخت و انرژی نیز حضور دارند. آنان قرار است در مورد بحران منطقه و دخالت ایران، وضعیت لبنان و آزادی افراد گیرمانده در غزه نیز صحبت کنند. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده با آژانس خبری رویترز این موضوع را تایید کرده و گفته است که این سفر در شرایط انجام می شود که واشنگتن در تلاش کاهش تنش‌ها در منطقه است. بر اساس گزارش رویترز جنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده مرکز فرماندهی مرکزی سنت کام ایالات متحده در منطقه حضور دارد و او نیز به اسرائیل سفر خواهد کرد. در همین حال جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند ادامه دارد. فرانسه روز چهارشنبه حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به غزه را محکوم کرد که منجر به ویرانی یک ساختمان و کشته شدن 93 تن از جمله تعداد زیاد کودکان شد. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه‌ای گفته که حمله به بیت الحیا در شمال غزه را به شدت محکوم می‌کند که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن از جمله زنان و کودکان شده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که فرانسه حملات اسرائیل به شفاخانه ها در قلمرو فلسطینی ها در شمال را نیز محکوم کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است دیروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان در طول بیش از یک سال جنگ به 43,163 تن و تعداد زخمی ها به 101,510 تن رسیده است. این جنگ در غزه پس از حمله ناگهانی جنگجویان حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر 2023 آغاز شد که منجر به کشته شدن 1,200 نفر و گروگانگیری حدود 250 نفر شد. با شروع این جنگ اردوی اسرائیل تقریبا هر روز با حزب الله لبنان تبادل آتش می کنند. اردوی اسرائیل دیروز از ساکنان چند قریه در منطقه النباطیه در جنوب لبنان خواست که از محل بود و باش خود خارج شوند، زیرا آنها قصد دارند به اهداف حزب الله حمله کنند. آفیخای ادرعی سخنگوی اردوی اسرائیل در صفحه اکس خود نوشت که تحرکات تروریست های حزب الله اردوی اسرائیل را وادار کرده تا با استفاده از زور به این مناطق اقدام کند. اما خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که حملات هوایی در نباتیه آغاز شده است. واشنگتن حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. حزب الله که بخش بزرگ از جنوب لبنان را اداره می کند یک حزب سیاسی است و یک شاخه نظامی نیز دارد. شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان نیز دارای چند کرسی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام.
نمیخوام خاطر زندگی کنم که هو ارمان به گور ببری که ما تا طلاق.
هرچند صلاحیت طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات و چگونه میتواند از شوهر درخواست طلاق کند؟
در صورتی که شوهر نتواند حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
از لحاظ شرعی آیا زنان این حق را دارند که درخواست طلاق از شوهر بکنند؟
زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره.
در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان مردم و کارشناسان را میشنوید. با ما باشید. دوستان ارجمند، قسمی که دیده می شود زنان افغان معمولاً به سبب عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان با هر گونه مشکلات و ناملایمات زندگی ساخته و از نهایت صبر و گذشت کار می گیرد. ولی در بیشتر موارد این صبر و حوصله آنها زیر بار ظلم و خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی می شکند، تا به اندازه ای که این زن غیر از جدایی و طلاق از شوهر راه دیگری به خود نمیابد. ولی بسیاری از این زنان وقتی میخوان از شوهر خود طلاق بگیرند، با تهدیدهای شوهر و خانواده هایشون روبرو میشوند. ماری نام مستعار یک تن از این زنان است. به گفته ماری، شوهرش که همیشه او را تهدید کرده و لاتکوب میکرد، دیگر نمیخواهد با او زندگی کند. موری که حالا به خانه یکی از دوستانش بود و باش می کند می گوید
خودم 20 سالم است، 7 سال است می شد چی مرتاد شیشه مصرف می کنم می زنه که چاکولی دیگه نشکم ما وجوش سرم خیلی می کن خوشی ما تو زدن می دار فدارش می خواست تجاوز کنم بخشی من که نمی خوام خطیر زندگی کنم که هو ارمان به گور ببری که ما تا طلاق.
هرچند از نظر حقوقی و شرعی صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه و بدرفتاری شوهرش گریزان شود، سرنوشت او چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی من 5 ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی 2 سالش که هست او رو 7 ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوشی من، او ارمان به گل ببری که تو اولار به دست من بگیری.
قصه یکی دیگر از این گونه قربانی را بشنوید که میگوید شوهرش در مدت حدود 25 الی 30 سال است که به او نفقه نمی پردازد، اما طلاق هم برایش نمی دهد.
دختر یک بچه دارم، شوهرم زن گدرش بود، نکاکت برخواد 25 سال شد تا 30 سال شد که بر من خش نمید. شوهرم دیگه نمی پردیم که چرا قدمه اید تابان رو می کنم دمی شب روز من رو می گرد از خانه برای هرچه که میری برو پراوشی من این خانه رو مفروشم یا گراو می کنم. اینه دیگه شیش دیگه دیگه چه کار کنی؟ چه کار کنیم مچم چه تو کنیم؟
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در دوران نامزدی هم صورت می گیرد. زنی که از گرفتن اسمش انکار کرد می گوید به خاطر رهایی و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسری، بر علاوه این که مجبور بوده به نامزدش بارد بپردازد، همواره از سوی او تهدید می شد.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم، میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، تقریبا 3 دقیقه کار میکرد برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد علاج ته، میگفت که به هر جای باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی که دانه میتونی هم شرایط هم ترور میکنم.
بنابر گفته این زن او بالاخره توانست نامزدیش را فسخ کند، اما وی میگوید انوز هم با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکند.
بازی فیصله شد، قضیه خلاص شد، بازم مرای لگار نبود و شمارای مختلف برای زن میزند تهدید میکنه، دیگه با اقاربیم تهدید میکنه.
طلاق گرفتن در میان بیشتر خانواده های افغان ننگ دانسته می شود، حتی اگر ازدواج به اجبار بوده یا در جریان زندگی مشترک طرف ها نظر به چالش های متعدد نخواهند رابطهشان را ادامه دهند. اما درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان بهای سنگین تری دارد و گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است. در مورد این که چرا این گونه مردان نمیخواهند برای زنانشان حتی در بدترین وضعیتشان طلاق بدهند، در این مورد دلایلی را از زبان یک تن از مردان افغان بشنوید.
مرد که است فهمو غیرت خدا نگاه میکنه چیش داره به حساب قدرت توانشن سنجیده تصمیم میگرفت. زن باید اگر فامیل خوب باشد تو اینجا گزاریم از اولادم از شوارم از خانهیم از گزاران کنه باشد. ما و شما غرور داریم افغانی. یک مرد در منطقه خود در گزار خود در جای خود چار نفر مشناسید در بین خیش قوم امسایا باید که امو غرورش بجای باشه هیچ وقت خانم خود طلاق نده. بایی که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازه و کوچت سر بلند بگرده.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق می داد در صورتی که یک زن مورد خشونت قرار گیرد نفقهش پرداخت نشود، شوهرش غیابت دراز مدت داشته باشد و یا شوهر بیماری بی‌درمان داشته باشد، زنان می توانند درخواست طلاق کنند. علمای دینی افغانستان هم زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زن شوهری مستحق مطالبه حق تفریق می دانند. قاضی سمیع الله یک تن از آگاهان در امور دینی در این مورد می گوید.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و سکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود تصمیم
کنه. اما در اکثر ساحات افغانستان باورهای کلی مردم بر این است که طلاق صرف حق مرد است نه زن و زن مجبور است در هر گونه حالات ظلم شکنجه و بدرفتاری از سوی شوهرش زندگی کند، در حالی که از نظر شریعت اسلامی زنان حق تفریق دارند و تفریق حق شخصی زن است که دین اسلام برایش داده. توضیحات بیشتری در مورد شرایط طلاق و درخواست طلاق زن از شوهر در مصاحبه که با شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان در امور حقوقی انجام دادم می شنوید. آقای شمس در آغاز سخنانش در رابطه با شرایط طلاق توضیح داده گفت:
زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمی تواند. یعنی به این منظور است که زوج و زوجه صلاحیت دارند که ازدواج خود را فسخ بکنند و یا طلاق بدن. اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش. در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند در اطراف زندگی میکنن، اونا از مو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که مو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمونن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از ده سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگر زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد، یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم مرد می تواند که امی صلاحیت که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه، ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون و خانم ها هم می توانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، در این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه اتباع افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدیم که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشد و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است، طلاق رجعی و طلاق باین است. قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام، وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه. که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه. یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگه، اگر به هر شکل بگه که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواید که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندند و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی، هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است. مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر، مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن. دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدر و مادر ها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث طلاق میشه. فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه، میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشد میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
حالا این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس رو به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود دارد. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنا درس نخوانند. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونند که درس تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره.
همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم، طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است، فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانوادان به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستند، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که با سواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنان آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخوانه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر
اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه، اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منافع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستن که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه منافع میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.